بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. حمد خدا را که توفیق درک صبحگاه ولادت نبی رحمت و فرزند بزرگوارشون صادق آل رسول رو بر ما عنایت کرد. با امیدواریم که این زاد روز مبارک بر جمیع مسلمانان عالم، شیعیان وجود و مبارک امام صادق و همه حضار عالی قدر و شیفتگان ساحت مقدس نبوت و ولایت مسعود و فرخنده و مبارک و دلهامون در پناه رحمت نبوی و صداقت صادقی به برکات و عنایات الهی منور و مزین گردد انشاءالله. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک دوستان انشاءالله ساعتی رو طی کنیم و بگذرانیم و عنوانی رو که به حبل قوه الهی برای امسال و این نوبت در نظر گرفتم که محضر مبارکتون بازگو کنم، یه نگاهیست به اصول کلی سیره اجتماعی رسول مکرم اسلام. سال گذشته توفیقی بود که ابعاد سیره خانوادگی رسول خدا را بازگو کردیم و خب با عنوان آداب مهربانی بعد از اون ایام هم مورد اقبال و استقبال بسیار فراوانی قرار گرفت به فضل خداوند. آنچه عرض می کنم مقدمتاً این است که به طور کلی آیین اسلام آیینی است که روی کرد اجتماعی قویی دارد و به بیانی می توان گفت که بسیاری از آداب دینی ما و آموزه های دینی ما چه در قالب قرآن و چه در قالب آنچه از پیامبر و خاندان مبارک او نقل شده است، نگاه اجتماعی قالبی را در آن می توان دید. سرآمد تمام موارد هنگامی که به صحیفه وحی می نگریم، خداوند سبحان از پیروان این پیامبر خاتم تعبیر به امت می کند و این گروه رو امت می نامد. امت جماعت است، وصف اجتماع است، جمعی که همسویی و هم مقصدی در اونها دیده می شود و هدف خاصی رو پیگیری می کنند مشترکن. به این جماعت و گروه در کلام عرب امت گفته می شود. البته خداوند برای این واژه امت توصیفاتی رو مطرح می کند که بسیار زیبا و دلنشین است. گاه می فرماید کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما خیر امتی هستید که پدید آمده اید در میان جامعه انسانی. البته منوط به آن که آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید. کلمه خیر در اینجا که فرمود خیر امتن قطعا افعل و تفصیل است، یعنی مخفف است از اخیر به معنای برترین و بهترین. شما امتید اما بهترین امتها. طبیعی است به دلیل اینکه جامعه ترین کتاب را دارید، بزرگترین شخصیت در میان پیامبران الهی پیامبر شما و پیشوای شماست، دستورالعمل جامعه ترین و کامل ترین دستورالعمل هاست، بستر مناسب است برای اون که خروجی هم چنین باشد. گاه در وصف دیگری اشاره فرمود که وجعلناکم امتا وسطا، پیروان پیامبر مکرم اسلام رو خداوند با عنوان امت وسط توصیف می کند. توصید وسط و شیء کماله، میانه هر شیء کمال اون رو میرساند، همان گونه که در میان انسان ها میانه سن و قاعدتاً 40 سالگی و عوان اون اوج نشاط و توانمندی و نبوغ ذهنی و وجودی انسان است، میانه هر شیء اون کمال شیء رو میرساند. فرمود و شما امت وسط هستید، کاملترین امت ها هستید، شما پایدارترین و متعادلترین جماعات در میان جامعه بشری، شما مردمان هستید و پیروان این پیامبر مکرم و مخاطبان قرآن. فضایی رو که در میان این امت توصیف می کند حضرت باری تعالی، عجب فضای زیبایی حاکم است، فضایی که نماد کامل پیوستگی، وابستگی، اتحاد، همدلی و ملازمت است. با تعبیری فضای حاکم این امت رو بازگو می کند که جامعتر و زیباتر از این ممکن نیست. آنگونه که فرمود انما المؤمنون اخوه. فضای حاکم در میان این اجتماع مسلمانی معنون به عنوان متصف به صفت اخوت است. رابطه این که از این رابطه در میان انسانها پایدارتر، صمیمیتر و ملازمتر و وابستتر در عین برابری و تعادل نمیتوان یافت. رابطه بسیار عمیق، زیبا، پشت گرم کننده و اخاک اخاک. انما لا اخن له کسائن الال هیجا به غیر صلاحی. برادرت را، برادرت را، آن کسی که از نعمت و خوبت بی بهره است، مانند مبارزی است که به میدان می رود اما صلاحی برای جنگیدن ندارد، به تعبیر شاعر عرب که زیبا سرود است. و روحی که در کالبد این جماعت و اجتماع امت حاکم است، در دیگر آیه به زیبایی خداوند سبحان بازگو می کند: محمدون صلی الله محمد و رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اون جوهر اصلی که فیما بین این امت، این امت خیر، امت وسط، این اخوان جاری و حاکم است، رحمت است. اون جوهر اصلی و روح قالبی است که در کالبد این ارتباط و این اجتماع و تجمع خودنمایی می کند به گزارش قرآن. پیروان پیامبر مکرم اسلام امتند، امت خیر، امت وسط. آنچه اینها رو به امت بودن سوق می‌دهد ارتباط و اخوتی است، و آنچه روح در کالبد این اخوت است، رحمت است. تصویر بسیار زیبایی رو قرآن از پیروان این پیامبر در نهایت فصاحت و بلاغت و وضوح به رخ می‌کشد و بازگو می‌کند. زندگی پیامبر مکرم اسلام رو هم که می‌نگریم، گویا بخش عمده‌ای از تلاش نبی رحمت در سیره قولی و فعلی پیامبر در این راستاست، در راستای این که تحکیم امت کند در میان پیروان خیش، اصولی را بازگو کند، نشان دهد و پیاده کند که دلهای پیروان خیش را متحد و متصل و وابسته، هم یدون واحدتون، به تعبیر خود اون بزرگ، دستی یکسان باشند، وابستگی و پیوستگی در میان اونها موج زند و چهره زیبایی از مسلمانی و اجتماع مسلمانی را نبی مکرم اسلام تمام تلاش خودش را کرد که در طی این سالها نشان دهد و ماندگار و جاودان از خیش باقی بگذارد. پس بخش از سیره نبوی قطعاً سیره اجتماعی پیامبر است، در راه و در راستای تحکیم مفهوم واقعی امت، با ویژگی هایی که از آغاز سخن خدمت دوستان عزیز بازگو کرد. من عرض می کنم برای اون که مطلبی خلاصه در دست عزیزان داده شود و اصول کار روشن باشه، با همه بررسی ها می توانم ادعا کنم امروز در این صبح و در این صباح و پگاه ولادت نبی رحمت درود خدا بر او باد، که اصولی در این سیره نبوی از بعد اجتماعی اون دیده می شود که امهات کار است، ارکان کاره. اگر این اصول در میان مسلمانان حاکم باشد، برون رفت و خروجی آن امت است. امت خیر، امت وسط، اخوت حاکم و رحمت جاری. اگر این اصول در میان مسلمانان جاری و حاکم باشد، بنابراین اون چه عرض میکنم ارکان سیره اجتماعی رسول خداست. چهار عنوان و چهار پایه برای این بنا خدمت بزرگواران و عزیزان عرض میکنم. برای هر کدام 5 سخن از نبی مکرم در مجموع 20 روایت و مجموعه کلام رو خواهیم بست. اولین ویژگی که میتوان گفت در سیره قولی و فعلی رسول خدا، نشان دهنده اون تحکیم دلها و روی کرد اجتماعی نبی مکرم است، نصح و خیرخواهی است. نصح، نصیحت و خیرخواهی است که بسیار جدی خودنمایی میکند. استحضار دارید پیامبران بزرگوار الهی با افتخار کامل هنگامی که برای مردمان با امت خیش سخن می گفتند بر این عنوان تکیه می کردند: انا لکم ناصح امین، من برای شما مردمان ناصح امین هستم. از زبان نوح می شنویم، از زبان شعیب می شنویم، از زبان عمده رسولان الهی تأکید بر واژه نصح رو به زیبایی در قرآن کریم گزارش اون رو میبینیم و مشاهده میکنیم. انصح لکم، من دارم نصح میکنم شما را. نصحت لکم، شما رو نصح کردم. این واژه رو بارها میبینیم که الان توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. به وجود نازنین نبی رحمت که نگاه میکنیم، موج میزند این نصح و خیرخواهی در همه رفتار پیامبر در طی 23 سال، تا جایی که بارها شنیدید و خواندید و گفته ایم که لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر بس است، اینقدر خیرخواهی، اینقدر دلسوزی، به حدی که جان خودت رو بر سر این هدف مینهی، کافیست یا رسول الله. و خداوند دست رخصت بر سینه پیامبر میگذارد، نممانعت میکند از اینکه بیشتر از این رسول خدا در این جهت دلسوزان عمل کند. پیامبری است که حریصٌ علیکم، به تمام معنا حرص خودش رو در این میدان نشان داده است و فزونی خواهی خودش رو در باب خیر و نصح امت به ظهور و بروز رسانده است. کلمه نصح عزیزان دقیقا معادل خیرخواهی است در پارسی ما. ریشه واژگانی بماند، در مباحث تفسیر گفتیم نصحه ای خلصه و معانی که دارد دیگه الان شاید مدخلیتی نداشته باشه که وارد این مباحث ظریف‌تر بشیم محضرم بارکتون. نصح به معنای خیرخواهی. جایگاه نصح کجاست؟ قلب انسان هاست. ناصح، نصیحت، نصح پدیده ایست که از جان به دل آدمیان ایجاد می شود. اولین رکن از ارکان سیره اجتماعی پیامبر که نتیجه اون امت خیر و امت وسط است، این است که مسلمانان خیر خواه یکدیگرند. جز خیر برای آحاد جامعه اسلامی نمی خواهند. این امریست که جایگاه و پایگاه اون جان و دل انسان هاست. در قلب ما چنین اتفاقی باید رخ دهد و پدیدار شود که در جان و دل یک انسان مؤمن و مسلمان جز خیرخواهی، صلاح و موفقیت و توفیق و رشد دیگران در جان و دل بروز نکند و نباشد. هنگامی که چنین اتفاقی در قلب انسان می افتد، نتیجه و خروجی آن در رفتارهای آدمی خودنمایی می کند. این نصح و خیرخواهی درونی مانع انسان از حقده هاست، از زیان هاست، از کینه هاست و بخل ها و غرض هایی که غرض ها تیره دارد مردمی را. غرض ها را چرا از دل نرانیم؟ اغراض درونی با نصح و خیرخواهی از جان برمیخیزد. دل صافی میشود. دل صافی برای مؤمنان میتپد عزیزان. و آنگاه در مقام عمل هم آثار و برکات اون هویدا خواهد شد. من مراجعه می کنم به سخنان پیامبر به خدمت دوستان عزیز، یک به یک 5 سخن رو بازگو می کنم و گام دوم رو انشاءالله طی خواهیم کرد. سلاستون دیگه چون همه سخنان پیامبر است دیگه نیاز نیست بگیم قال رسول الله. سلاستون رفع الله عنهم العذاب یوم القیامه، 3 کسند که خداوند عذاب رو فردای قیامت از اونها بر می دارد قطعا. الرازی به قضاء الله، اون کسی که به قضا، به تقادیر الهی، به علل و اسباب خداوند و مقدرات الهی در وجود خرسند است و رضایت دارد. و ناصح للمسلمین، و اون کسی که ناصح مسلمانان است، خیرخواه برای تک تک آحاد جامعه اسلامی است و در جان و دل او جز خیر موج نمی زند، شر کسی را نمی خواهد، بد برای کسی هرگز به مخیله او خطور نمی کند. و ناصح للمسلمین، چون احادیث غالبا چند بعضی است، اون بخشای دیگه شم میخونم حداقل به عنوان ترجمه. و دال و علل خیر، 3 کسند که خدا عذاب رو قطعا از ایشان در قیامت بر میدارد. 1 کسی که به قضاء الهی راضی است، 2 ناصح و خیرخواه برای مسلمانان، 3 کسی که دلالت به خیر میکند، کسی که راهنمای خیر می شود. اگر از دست خود و او کار خیر بر نمی آید، اما دیگران رو راهنمون به هدایت به خیر می کند. 2 بسیار تکان دهنده است این جمله نبوی، الدین و نصیحه. اساسا دین و دینداری یعنی خیرخواهی برای مسلمانان. خیلی عجیب است این جمله، الدین و نصیحه. دین تمام اون خیرخواهی برای مسلمانان است. قیل لمن یا رسول الله، خیرخواهی برای که؟ نصح و نصیحت برای که؟ عجیب است. لله، 5 رکن داره این نصیحت، لله و لرسولهی و لکتابهی و لائمه فی الدین و لجماعت المسلمین. این نصح و خیرخواهی در دل برای خدا ابتداءن. انسان نسبت به خداوند دلش رو خیر و صافی می کند. برای کتاب الهی جان و دلش رو خیرخواهان متوجه می کند. برای رسول خدا، برای ائمه دین و آنگاه برای قاطبه و عموم جماعت مسلمانان. فوق‌العاده این حدیث دلنشین و زیبا و جامع است. هنگامی که عزیزان خیر در وجود انسان و خیر خواهی و نصح برای مسلمانان در جان میاد، دیگه این ریشه های عداوت ها، کینه توزی ها جایی نمیماند برای اون. حسد ورزی ها جایگاهی در دلی که کانون خیر برای مسلمانان است، برای زن و مرد مسلمانان است، وجود ندارد. این که شما از زبان اهل ایمان در قرآن میخوانید که مؤمنین چنین میگویند، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در قلبهای ما غل برای اهل ایمان قرار مده. زمانی خدمت دوستان اشاره کردم این لباس رو که ملازم می‌فرمایید، قسمت رویین و اون رویه به تنهایی کفایت نمی کند، دوام و قوام ندارد، برای حفظش نیاز به چی دارد؟ نیاز به آستر دارد، باید آستری داشته باشد. اما خیاط محترم هنگامی که این رویه و آستر رو میخواد با هم تلفیقش کنه، در یه جاهاییست که اون استواری و ایستایی به تعبیر خیاطی نیست، نیاز به یه واسطه ایست بین رویه و آستر که اینها رو با هم تلفیق کنند. به اون چه میفرمایید؟ لایه. یه وقتی میگفتن لایه چک خیلی لایه خوبیست، این لایه باید بین این آستر و رویه رو بگیره و این رو حفظ کند. به این لایه در کلام عرب میگن غلاله، که بین این دو فاصله ایجاد می کند. به آنچه بین دل دو مسلمان و بین جامعه فاصله ایجاد می کند غل گفته می شود. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در جانهای ما غل نسبت به اهل ایمان قرار مده، نباشد چیزی میان ما که ما رو از یکدیگر جدا کند، بلکه دلها به یکدیگر پیوسته و نزدیک و وابسته گردد. به همین خاطر میبینید در حال هوای بهشتیان، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. تا زمانی که برون کشیده نشود، غل از سینه انسان جایگاه بهشتی ندارد و مفهوم اخوت رو درک نمی کند. عجیب است، تکان دهنده است این آیات مبارکه سوره شریفه هجر. ان المتقین فی جنات و عیون. ادامه بحث میرسد به اینجا که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. پس باید این غل برداشته بشه. با نوز غل باقی نمیماند در سینه ها و به دنبال اون دیگه سوء رفتار هم دیده نمیشه. مسئولیت و امنیت بین انسان ها حاکم میشه. مهمترین واقعا حقیقتی که جامعه رو جامعه میکند این که انسان ها از یکدیگر احساس امنیت کنند. عزیزان احساس شر را از هم نداشته باشند. فرمود یا علیو یا علی یا ای کاش دوستان میتونستن مراجعه کنید به اینها رو میدیدید. جلد 73 بهار مجلسی است، روزه بهار است، یعنی جایی است که دیگه زیبایی ها و مواعظ اخلاقی موج میزنند. حدود صفحات متعددی، شاید 200-250 نکته است که پیامبر میفرماید یا علی و یا علی و یا علی و علی جان علی جان علی جان یک به یک مطرح میکند. مواعظ النبی للوسی و مواعظ پیامبر برای امیرالمؤمنین است. اینها فوق العاده عجیب و تکان دهنده و زیباست. مع الاسف نیست در دست جامعه و مردم با اینها آشنا نیستن که جوهر کار هم همین است. در میان این مواعظ یا علی یا المؤمن من آمنه المسلمون علی اموالهم و دمائهم. مسلمان کسی است، مؤمن کسی است که مسلمانان امنیت از او دارن بر مالشون، ناموسشون، جانشون. و المسلم من، این جمله معروفی که بلدید، و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. و مسلمان آن کسی است که دیگران آسوده و امن از شر دست و زبان او هستند. وقتی در دل شری نباشد و خیر حاکم باشه، بر زبان و دست هم جان برادر شری جاری نمی گردد. دقت فرمودید؟ یا علی یا عربان اسرع شیء عقوبتن. علی جان، چهار چیز است که به سرعت عقوبت اون دامنگیر خواهد شد. تکان میده عزیزان اگر اون التفات جدی باشد. رجل احسنت الی فکافأک بالاحسان اساءه. کسی که به او خوبی میکنی اما پاسخ خوبی تو را با بدی میدهد، خداوند به سرعت عقوبتش میکند در همین دنیا. به قیامت نمیگذارد ذات پروردگار، به قیامت نمیگذارد، همین دنیا میبیند سزا و جزا خودش رو میبیند چنین انسانی. رجل احسنت الی فکافأک بالاحسان اساءه. دو، رجل لا تبغی علی و یبغی علی. کسی که بهش ظلم نکردی اما بهت ظلم میکنه. و رجل عاقدته، کسی که با او عقد و پیمان بر امری بسته‌ای اما پیمان خودش چه میکند که مربوط به قسمت‌های بعدی است. اون اول کلام رجل احسنت الی فکافأک بالاحسان علی اساءه، یعنی خیر نیست در کار، مشخصه در این قلب و جان خیرخواهی وجود نداشته است که چون این داره رفتار میکند. پایگاه غلط است. حیفم میاد نگم در آیه که الان خوندم خدمت دوستان و نزعنا ما فی صدورهم من غل. نزع، شما یه درخت رو میایید از رو میبرید، این میشه قلع، قلعش میکنید، این بنا را قلع میکند، شهرداری میاد این رو از رو برمیدارد. اما اگر اومدید تمام ریشه های این درخت رو دانه دانه از درون خاک با هم کشیدید بیرون، این قلع نیست. قمع، قاف میم عین، قمع، این میشه قمع، نام این نزع. نزع و نزع ناما فی صدورهم من غل. این غل باید ریشه های اون از جان بیرون بیاد. اگر ریشه ها از دل بیرون آمد، در برون هم شری نخواهد بود. دیگه بغضی نیست، کینه ای نیست که حسد، دیگه بغضی و کینه ای نیست که احسان به اساءه بدل بشه، خوبی ها را به زشتی ها پاسخ بدهند انسان ها. و آخرین جمله ای که در این باب میخوانم خدمت دوستان عزیز، ابن مسعود، در میان همین مواعظی که عرض کردم، یه بخش از این مواعظ به عبدالله ابن مسعوده. باز اونها هم صفحات متعدد شد، صد تا موعظه است که ختم سخن رو به جانان سخنی در این باب پایان خواهم داد. یبن مسعود انصف الناس من نفسک، تکان دهنده این جمله، اینو در قسمت بعد میگیم، با مردم انصاف داشته باش. و انصح الامه، برای امت من، برای امت اسلام ناصح باش، خیرخواه باش، خیر دیگران رو بخواه. من داخل پرانتز عرض میکنم قاعده و سنت الهی این است عزیزان، معاذ الله که کسی برای بنده خدا خیر خواهد و خداوند خیر را برای او رقم نزند، امکان نداره. به مقداری که انسان برای بندگان خدا خیر میخواهد، خدا خیر را در کاسه او قرار میدهد. ارحم ترحم، به همون مقدار توجه دارید. فرمود و انصح الامه، و ناصح امت باش، برای مردم خیرخواه باش، و رحمهم، و رحمت خودت رو شامل حالشون کن. حالا فاذا کنت کذلک، اگر تو خیرخواه و ناصح مردم بودی و رحمت تو شامل حال دیگران شد، میدونی چه اتفاقی میفته؟ تکان میده این جمله، عزیزان دقت کنید. فاذا کنت کذلک و غضب الله علی اهل البلده، اگر تو اینطور بودی و بنا بود که مشهد به عقوبت و عذاب الهی گرفتار بشه بنابر سنت های الهی، و انتفیها، تو این شهر ساکن بودی با این روحیه، اگر و اراد الله ان ينزل العذاب، و خدا اراده کرد که عذاب رو بر این مردم نازل کند، نظر الیک، خدا به تو نگاه میکند، فرحمهم بک، و به سبب تو خدا عذاب را بر میدارد. دقت فرمودین چی شد ماجرا؟ اگر تو خیرخواه دیگران بودی و خیر به دیگران در جان تو موج میزد، و اگر در ذهن تو بدخواهی برای دیگران نبود و رحمت و لطف تو، مهربانی تو شامل حال دیگران شد، خدا به سبب وجود تو عذاب و عقوبت رو هم از جماعت و مردمان در شهر و دیارها بر میدارد. بعد حضرت استناد کردن نبی مکرم، چرا؟ چون خداوند آمد ما کان ربک لیهلک القرا و اهلها مصلحون، نمیشه خدا جماعتی رو نابود کند و حالی که در میان اینها مصلح و خیرخواه باشد، ناصح و خیرخواه باشد. خیلی زیباست، فوق‌العاده است سخن. اولین رکن سیره اجتماعی نبوی نصح و خیرخواهی است که خدمت دوستان بازگو کردم و گفته شد. دومین نکته، بسیار خوب، جان و دل به خیر و نصح، عجین و قرین و آشنا و مملو. بحث بعد از برون نوبت درون میشه. اولین وجهه ارتباطی انسان‌ها در برون و در روابط اجتماعی با هم کدام ارتباط است؟ ارتباط کلامی و گفتاری است. رابطه گفتاری و کلامی است. دومین رکن اینجا خودش رو نشان میدهد. صداقت و یک رنگی. صداقت و یک رنگی عزیزان. همان که فرمود یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. خدایا به عظمت امروز و پیامبرت یه باور و یقینی به آیات قرآن در دلهای ما وارد بگردان. چرا باور نکنیم این جمله رو؟ ای کسانی که ایمان آوردید، راست استوار سخن بگویید، خداوند خود کارتون رو سامان میبخشد و مشکلاتتون رو رفع میکنند. اگر باورمندی به این حقایق باشد، نتیجه روشن است. خداوند در کلام خیش فرمود و پیامبر اولین ویژگی رسول خدا و اولین افتخار مسلمانان این است که پیامبر صادق القریش است، قبل از بعثت راستگوترین مردمان مکه است و امین این جماعت است در صداقت گفتاری. خب بالاخره انسان ها عزیزان نیاز به اعتماد به هم دارند. اگر اجتماع شد و همزیستی شد، عنصر اعتماد است که مانند ملاطی است که این خشت و عمارت رو به هم متصل می کند. به اون چه اعتماد رو در میان انسان ها تزریق می کند و تحکیم می کند، صداقت است، راستی در گفتار است. و می دانیم عزیزان، صداقت در حقیقت یعنی حرکتی مطابق با آفرینش الهی. بارها خدمت عزیزان اشاره شد که هیچ جو کشتی که گندم بردهد، دیگه صبح عید است میخوانیم و اسخاهی میکنم، هیچ شد اسبی که کره خردهد، صداقت در آفرینش موج میزنه، هیچ دانه امکان ندارد به کذب رویش کند. خدای سبحان و وجود و هستی رو بر مدار صدق قرار داده است. خورشید صادقانه، زمین صادقانه، اجرام درون ذره، اتم، همه صادقانه دارن، الکترون، پروتون، نوترون صادقانه دارن حرکت میکنند. تخلفی در اونها نیست، دروغی و توهمی ایجاد نمیکنند، دورنگی ندارند. نقطه مقابل صدق کذب، یعنی حرکتی مخالف تمام قوانین الهی و آفرینش الهی و حرکتی که مخالف قوانین خداست و مخالف جریان رودخانه است قطعا محکوم به شکست است. جامعه‌ای که در اون کذب رائج باشد و نقد بازار باشد محکوم به فروپاشی است. این جامعه دوام نمیاره. نمیشه اجتماع عزیزان. روابط اون به مچگیری و چانه‌زنی های ناروا بدل خواهد شد و اتلاف توان و انرژی و وقت میشه و فرصت میشه متاسفانه در چنین جامعه. لذا دومین رکن سیره اجتماعی پیامبر دقیقا چیست؟ صدق. حالا این صداقت، صداقت بین حاکمان و مردم، صداقت بین کارگر، کارفرما، کارفرما، کارگر، دوست، دوست، همسایه، همسایه و فرقی نمی کند. در تمام ارکان اجتماعی این صدق هنگامی که آمد اون جوهر وابستگی اجتماعی خودنمایی می کند. بگذارید بریم سراغ پنج سخن از پیامبر و وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. فرمود اقربكم مني قدا في الموقف اصدقكم للحديث، نزدیکترین شما به من در مواقف قیامت. اقربكم مني قدا في الموقف، فردای قیامت نزدیکترین شما به من کسی است که اصدقكم للحديث، صادقترین شما در گفتار باشد. راستگویی یک رنگی در کلام در وجود. خداوند و من هستم و من الله حدیثا، خداوند صادقترین صادقان است، فرشتگان الهی صادق، رسولان الهی صادق، اولیاء الهی صادق، علما، علما، اتقیا صادق و چیزی جز صدق را آفرینش بر نمیتابد. فرمود و حالا من چون خوندم بقیشم بگم دیگه، چون مراد ما همین بود، اولی بود، اما حیف سخن پیامبر است در این صبح ولادت. و ادا کم للامانه، چون قسمت های بعدی داریم، ادا کننده ترین شما از امانت، اوفا کم بالعهد، متعهد ترین شما به عهد، و احسن کم خلقن، و خوش خلق ترین شما با مردمان، و اقرب کم من الناس، نزدیک ترین شما به مردم، مردمی ترین شما، فاصله نباشه بین شما و دیگران. دو، علیکم به صدق، فرمود بر شما باد به صدق و صداقت. فانه مع البر، انگامی که خدا تصمیم تقسیم میکند بدیها و خوبیها را، بر پیشانی خوبیها صدق است. صدق با بر هم مسیر است و هما فی الجنه، جایگاه صدق و صادقان رضوان الهی است. و ایاکم بالکذب، بپرهیزید از کذب. فانه مع الفجور، در تقسیمات خداوند کذب با فجور هم پایه به هم کاسه است. و هما فی النار، و فجر و فجور و کذب جایگاه و نار و دوزخ خداوند است. یا علی، از همون مجموعه مباحث است، یا علی آفت الحدیث از الکذب، هر چیزی آفتی داره تو دنیا. بعد پیامبر شروع میکنم 10-15 تا آفت رو میگه. اولیش میفهمن آفت الحدیث الکذب، آفت سخن گفتن کذب است. حالا دو سو دیگه‌شو میخونم، و آفت العلم النسیان، آفت علم هم فراموشی است. و آفت العبادت الفتره، آفت عبادت فتره، یعنی که مدتی هستی یه ماهی بعد ول میکنی، باز دو ماه نیستی، شش ماه نیستی، باز مجدد شروع میکنی، هیچ فایده ای ندارد، به جایی نمیرسد. آنچه مهم است آن است که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. و آفت العبادت الفطره، و آفت الجمال الخیلا، آفت زیبایی غروره، یعنی زیبا رویان مغرورند، آفت زیبایی غرور و خودنمایی است که کار دست زیبا روحان میدهد که پریرو تا به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن درارد. ان الصدق یبیض الوجه، فرمود صدق یبیض الوجه. ببینید اصلا واقعا کسانی که صادقن در جامعه عزیزان آبرومندن، محتشمند. کسانی که به دروغ مشهور میشن در جامعه وجاهت اجتماعی ندارن تو روابط اجتماعی. کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او. اگر یه جایی هم لغزید میگذارند به برکت و آبروی صدقش، وگر نامور شد به ناراستی دیگر راست باور ندارند از او. اگر به دروغ میل کرد حتی راستش رو هم جامعه قبول نمی کنه، چون وجاهت و اعتبار دیگه نداره. دیگه زبانی که به دروغ شهرت یافت جایگاه اجتماعی نداره، فرو می‌ریزد حیثیت و موقعیت اجتماعی رو. کجا میتونه تو جامعه ارتباط درستی با دیگران برقرار کنه؟ ان الصدق یبیض الوجه، صداقت آبروی به انسان میده، چهره آدمی رو سفید رو میکنه. و یکتب عند الله صادقا، و کسانی که به صدق عمل میکنن در نزد خدا جزو صادقان و کونوا مع الصادقین خواهند بود. و علم ان الصدق مبارکون والکذب مشؤومون، خدا برکت ها رو در صدق و شؤومت ها و پلشتی ها را در کذب قرار داده است. این چهار و آخرین سخن در باب صدق. اربعون من کان فی کان من قرنهی الی قدمهی ذنوبن بدلها الله حسنات. شگفت انگیز این حدیث. چهار چیزن اگر در انسان ایجاد شود، اگر از سر تا قدمش گناه باشد، خداوند به برکت این چهار چیز تبدیل می کند گناهانش رو به حسنات. خیلی زیباست اگر بدانیم اینها چیست. چهار تا کلمه ساده است که اولینش صداقت. به برکت صدق است که خداوند توفیقات رو به انسان می دهد. دو والحیا، حیا، اون حیا دینی که شایسته انسان مسلمان است. و حسن الخلق و شکر، خوشرفتاری و شکرگزاری. این چهار چیزن که زیر و رو می کند شخصیت انسان رو و گناهان انسان رو بدل می کند. بسیار خوب. خیرخواهی در جان به وجود آمد عزیزان. به دنبال اون نوبت شیش و بروز عملی و عینی اون و اولین وجه روابط اجتماعی انسان ها که رابطه کلامی و گفتاری است، و صدق شد وصف و توصیف این ارتباط و رکن دوم از ارکان و امهات اصلی سیره اجتماعی پیامبر در قول و در عمل. سوم، رکن سوم، بدون تردید باید گفت انسان ها در حیات اجتماعی و تعاملات خودشون عزیزان باید همگان بهره مند بشن. من این مقدمه رو بگم تا وارد این سومی بشم. یعنی اگر فرض بر این باشه چون ما در جامعه زندگی میکنیم، پاره از انسان ها در جامعه منتفع بشن در روابط اجتماعی و گروه خیر، یعنی حاکمان سود حکومتشون رو ببرن، مردم خیر نبینن از این حاکمیت، مردم خیری داشته باشن، حاکم خیر نبیند. بفرمایید اولین واحد کوچک رو عرض میکنم. اولین واحد کوچک اجتماعی خانواده. اگر منافع زن در این خانواده تأمین باشه، اما مرد باشه کارگزاری که فقط ناناور است و حمال نقاله است و کار دیگه هم ازش بر نمیاد در این خانه، سودی نمیبرد، این زندگی شیرین نمیشه، دوام نداره. اگر مرد منتفع باشه و سالاری در این زندگی باشد و زن خدمتگزار کمربسته ای فقط و سودی در این زندگی حاصلش نشه، دوامی نداره این خانواده. والدین منتفع، فرزندان بی بهره، بلعکس فایده ای نمی کند، این خانواده نمیشه، فرو می پاشد قطعا، متزلزل است ارکان آن. کارگر، کارفرما، دوست، دوست، همسایه، معلم، شاگرد، استاد، اساس کار اینه که در این تعاملات اجتماعی انتفاع دو سویه باشد، منافع انسان ها تأمین باشه عزیزان. در ظرف تأمین منافع است که انسان ها امنیت خاطر پیدا می کنند، میل به دیگران می یابند، دستشون به سوی دیگران، دلشون به سوی دیگران باز میشه و جامعه استحکام خودش رو پیدا می کند، سلامت و امنیت خودش رو پیدا می کند، کدورت ها به کناری می رود و دل ها به هم نزدیک میشه و روابط صمیمانه تر و جدی تر خواهد شد. هنگامی که انتفاع واقعا دو سویه میشه و این بهره‌وری رو انسان ها میبینن، مشخص میشن به حدودشون و حقوقشون ظلم نمیشه، میدونن که نامهربانی در حقشون نمیشه، بعد دلشون رو به دیگران میسپارن و نمیگریزند از انسان ها که با نفس هر که در آمیختم، مصلحتان بود که بگریختم، سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. دیگه این مزامین رو نمیگن مانند نظامی. حالا سازوکار چیه؟ کجا با چه باید کرد که این منافع انسان‌ها در تعاملات اجتماعی از اجزاء درون خانواده بگیری تا سطوح کلان اون تأمین باشه، تا جامعه جامعه باشه عزیزان و روابط مستحکم و دلها نزدیک و پیوسته. یک کلمه است: انصاف، 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 انصاف و حق مداری. اصل سوم، رکن سوم، اصلاح، انصاف و حق مداری. اگر در جامعه انسان‌ها همون مقدار که به منافع خودشون فکر میکنن، نمیگیم 100% مثلان، حداقل 50%، به منافع دیگران بیندیشند. این همسایه نسبت به همسایه، زن به شوهر، حاکمیت و مردم، معلم و شاگرد، دوست دوست، تو تمام حوزه‌های اجتماعی، هر کجا که رابطه است و تعامل است که جامعه یعنی تعامل و ارتباط، اگر انسان ها همونطور که به خیر خودشون، به صلاح خودشون، به منافع خودشون، به سود خودشون می اندیشند، به سود دیگران بیندیشند، جامعه جامعه میشه عزیزان. حس رضایتمندی حاکم میشه. هنگامی که رضایتمندی در جامعه حاکم شد، امنیت میاد. امنیت که اومد، توسعه میاد. میشه توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، همه اینها به دنبال خواهد آمد. اما کلید واژه اون انصاف است. انصاف و حق مداری. وقتی این انصاف فروکش میکند، انسان ها احساس میکنند کو سهم ما، ندارن اون سهمی که دیگران دارن، میبرند شطر رو با بارش. وقتی چنین حسی رو میکنند، دل سردی، نومیدی، گریز از اجتماع، مردم گریزی، مردم ستیزی، جامعه ستیزی موج میگیرد، موج میزند متاسفانه. لذا سازوکار رو خداوند سبحان فرمود، پیامبر هم در سیره اجتماعی خودش تثبیتش کرد: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. کسانی که ایمان آوردید، قیام به قسط کنید، به انصاف و عدل قیام کنید در روابطتون. خدا رو در نظر بگیرید. فرقی نمی کند که طرف مقابلتون پدر باشد، برادر باشد، دوست باشد، حتی دشمن باشد. هنر شما این است که ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر بتونید انصاف و عدالت رو با دشمنتون جاری کنید، بعد به یه دست مریضادی رسیدید، باید برای شما آفرین و تبریک گفت، نه اینکه با خوبی ها خودی های خودتون، دوستان خودتون منافع رو تقسیم کنید. توجه فرمودید، این انصاف است که کلید واژه اصلی است. بریم سخنان نبی مکرم رو بررسی کنیم. باز یا علی، از همان سخنانی که وجود مبارک محمد مصطفی اشاره کردم به امیرالمؤمنین، فرمود یا علی سید الاعمال ثلاث. سید یعنی چی؟ آقا، بزرگ. برترین اعمال سه چیزند. اولینش سید الاعمال ثلاث و خصال، سه خصلت: انصاف و کناس من نفسک، یعنی که در روابط اجتماعی با انصاف عمل کن. نمیشه تو به فکر خوشبختی و سعادت پسرت باشی، به فکر خوشبختی و سعادت عروست نباشی. نمیشه تو به فکر خوشبختی و سعادت دخترت باشی، به فکر خوشبختی و سعادت دامادت نباشی. امکان نداره. این تعامل اجتماعی نمیشه. در تمام حوزه ها این رو عزیزان ثابت کنید. بالاخره در جایی که بحث اصلا میگن بیع، بناء البیع علی المقابله، متاسفانه متاسفانه بناء خرید و فروش در نزد بازاریان بر این که تمام سود و منفعت رو ببرن، تمام انصاف زیر سوال میره. اینجا انصاف در خرید و فروش. آها، شما میخواید منتفع بشی، خریدار چه؟ تو خودت هم خریداری در جامعه، هم فروشنده. امروز فروشنده ای، فردا خریداری تو. اینجاست که انصاف به کار میاد. اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک. کلمات امیرالمومنین تکان میده ذهن انسان رو. در منشور تربیت شرح کردیم، خودتو میزان قرار بده. احبب لنفسک ما تحب لغیرک. چیزی رو بپسند در رفتار با دیگران که برای رفتار دیگران با خودت میپسندی، و اون چرا که نمیپسندی چرا در حق دیگران عمل میکنی. این جوهر انصافه، حقیقت انصافه. فرمود انصاف و کناس من نفسک و مواسات و کل اخ فی الله عز و جل. و اینکه این دل رو نزدیک کنی، مواسات کنی، همیاری کنی با برادران ایمانی خودت در جامعه، بعد دیگه چون حالا بناس کل روایات رو بخونیم، ذکر الله علی کل حال، اون ذکر پایدار و دائم خداوندی که البته در جای خودش گفتیم ذکر دائم، همین دیشب عرض می‌کردم خدمتون حقیقت ذکر کجاست، چیست؟ ذکر قلبی است، نه ذکر زبانی. ذکر زبانی تظاهر ذکر قلبی است، نمایش ذکر قلبی است، والا حقیقت ذکر در جان است. ذکر الله علی کل حال تو قلبه، این جان بود و امر قلبی، این دل انسان به ذکر و طاعت الهی آبادان باشد. دومین حدیث، یا علی و ثلاثه من حقائق الایمان، سه چیزن که حقیقت ایمان با این سه تا مشخص میشه. مچگیری است این حدیث. ثلاثه من حقائق الایمان، الانفاق و من الاختار. وقتی آقا بی حساب کتاب حساب کارا نیست، حالا یه صفرم کم بشه طوری نمیشه. وقتی آقا جماعت میگفتن مویی از چی فلان، گاهی اینطوری باشه که تکان چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. اما وقتی که کسی توان مالی نداره، بعد میاد در راه خدا حق و حقوق خدا رو میده و انفاق میکنه، این حقیقت ایمان رو نشان میده. وقتی به دوستان عرض میکردم یه روزی در مدرسه، در دفتر مدرسه، در معذر خداوند در واحد طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، معلمان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بگرداند، در معذر مرحوم استاد حضرت علامه شهید در دفتر مدرسه نشسته بودیم، از پله‌ها عزیزانی که مدرسه رو دیدن، از مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام دیدن کسی اومد وارد شد، کورمال خدا شاهد است دستشو به دیوار گرفته داره میاد پله‌ها رو بزن. آقا فهمیدن بعد کسی کمک این آقا بکنه، یه کسی رفت دستش گرفت آوردش تو دفتر. وقتی وارد شد گفت آیت الله سعیدی اینجایم؟ نمیدید. آقا فهمیدن بله من سعیدی ام، دستشو گرفتن نشاندن کنار صندلی خودشون، دیدم دست کرد تو جیبش بنجاقی رو داره و دستمالی رو، دستمال یزدی رو باز کرد و یه مش پول رو گرفت و جلو چشمش اینطوری میگرفت میشمرد، با فاصله مثلا چند میشمرد، بعد شمرد به اون نصابی که رسید، بعد خدمت آقا گفت آقا این بدهی منه به جناب عالی. دست آقا رو گرفت و چشمش گذاشت بوسید این پول. من دستار نواکم دیم از سوراخ سوراخ پینه پینه، از نیخ و سیخ، نمیدونم چه کار میکرد، شغلش چی بود این مرد، و بوسید دست آقا رو چشمش گذاشت به عنوان نماینده دینش، و این با همه ما رو منقلب کرد وقتی رفت، و این عجب درسی بود. چه نکاتی رو استاد اون روز مطرح فرمودن، توجه دارید؟ اینه که تو این شرایط انسان این حقیقت ایمان است، نه اون روزی که همه چی موافق است، دوست حساب کتاب و فرقی نمی کند. الانفاق و من الاقتار. دوم و انصاف و کناس من نفسه، این که انصاف رو در رابطه بین خودت و کارمندت، رابطه بین خودت و شاگردت، استادت، زنت، فرزندت، مردمت، حکومتت حاکم کنی، با همون بهره‌مندی دوسویه کاملی که انصاف اختزاش اینه. به انصاف و کدناس من نفسک. سومیش و بذل العلم للمتعلم، اگر داری دانشی این رو بدی در اختیار اهلش، بخل نکنی در علم. این از حقایق ایمان است، خیلی جالبه، از نشانه‌های ایمان حقیقی است. سوم، یا علی یا علا اخبرو که به اشبهکم بی خلقن، تو آینه نگاه کنید، آینه شما پیامبر فرمود علی جان از همون وسایاست، میخوای به تو بگم که چه کسی در میان مردم شبیه ترین کس به من پیامبر است؟ تو به پیامبر، تو به پیغمبر چه میمانی بگو، اینجاست جاش. میخوای بگو که شبیه ترین مردم به من کیه؟ فقال بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال احسنکم خلقا، یک اونی که از همه خوشروتر است، خوش رفتارتر است. اعظمکم حلمن، اونی که بردباری و تحلمش از بقیه بیشتر است. ابرکم به قرابته، اونی که به نزدیکانش بیشتر میرسد. سوم اشدکم، چهارم اشدکم من نفسه انصافا، اونی که انصافش در تعامل با دیگران از همه بیشتر است، به من پیامبر شبیه تره. شباهت پیامبر در گرو انصاف با مردمان در رفتار اجتماعی است. چهارمین حدیث رو بخوانم، یا علی و ثلاثتون تحت ظل العرش یوم القیامه، سه کسن که زیر سایبان عرش الهی در قیامت امنیت و مسئولیت دارن، هیچ دغدغه‌ای ندارن فردای قیامت. رجل احب لاخیه ما احب لنفسه، کسی که برای برادر مسلمانش و مسلمانی در جامعه همان را میخواهد که برای خیش میخواهد. انصاف داره. این میشه چی؟ میشه انصاف و ناز من نفسک. و رجل بلغه امر فلم یقدم فیه ولم یتأخر حتی یعلم ان ذلک امر لله رزن او سخط. دومی کسی که هر با کاری که برخورد میکند اقدام نمیکند، قدم پیش نمیگذارد تا بررسی کند رضای خدا در این کار است یا غضب الهی، بعد اقدام میکند. اینم زیر سایبان عرش است. سوم کسی که رجل لم یعیب اخاه، کسی که عیب دیگران را نمیگوید حتی تا زمانی که اون عیب را از جان خود برداشته باشد. بعد دیگر اگر کسی خودش عیبی نداشته باشه، عیبگوی دیگران هم نخواهد شد. آخرین نکته و کوتاه سخن خدمت دوستان عزیز، پنجمین روایت: من واصل فقیر من مالهی و انصف الناس من نفسهی فذلک المؤمن حقا. هر کسی که با نیازمندان مواسات می کند، مشارکت مالی می کند و انصاف با مردمان از نفس خیش دارد، به نظر من پیامبر او واقعا مؤمنه، نه مدعیان ایمان پیشان پینه بسته و سر زانو پینه بسته از سجده های شبشون. اگر اینها رو ندارن، من واصل فقیر من ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا، این واقعا مؤمن است که تو روابط اجتماعیش اینطوره، اینطور دست و گشاده‌ای دارد و این گونه انصاف و حق‌مداری را با مردم پیاده می‌کند و نشان می‌دهد. پس سومین عنصر و سومین اصل در تحکیم روابط اجتماعی و تبلور سیره اجتماعی پیامبر، انصاف و حق‌مداری با تمام توضیحاتی که گفته شد. چهارمین و آخرین نکته را هم خدمت دوستان عزیز عرض می‌کنم. بسیار اساساً به طور کلی حرکت اجتماع، اگر جامعه بخواد رشد داشته باشه، یعنی فرد رو بگیم جامعه هم همینه، یه انسان وقتی موفق است که میداند فردا چه میکند عزیزان و چه میخواهد فردا. یعنی انسانی که نمیدونه فردا چیکار میخواد بکند، با کمال ادب و عذرخواهی عرض میکنم که همانجا که هست در جا میزند و قطعا عقب گرد میکند. انسانهای موفق تو جامعه کسانی بودن که برای فردا و فرداهاشون برنامه داشتن، کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت، میدونستن چی میخوان از خودشون، از زندگی، از دیگران، از عمر، و اینا میدیدن افق آیندهشون رو بر اساس اون برنامه ریزی دقیق با تکیه و توکل به خداوند رفتن و به خواسته هاشون هم قطعا رسیدن. اینا میشن انسانهای کامیاب و موفق که میدونن رحم الله عمران علم من این فی این الا این، به تعبیر امیرالمومنین از کجاست، الان چه وضعی داره، فردا چه میخواد بکند. خدا رحمت کند چنین انسانی رو که این ویژگی و این خصوصیات در او دیده می شود. حالا شکل کلان این برای روابط اجتماعی است. تو جامعه، جامعه وقتی رشد می کند که برنامه داشته باشه. وقتی که بداند این جامعه گام بعدیش کجاست، اهداف بعدی اجتماعی به کجا منتهی می شود، لازمه برنامه ریزی دقیق اجتماعی و به بیانی رشد اجتماعی عزیزان، یه نکته بسیار مهم و دقیقه که اگر نباشه جامعه متوقف میشه، رکود، رسوب، فروپاشی، از درون پاشیده شدن و اضمحلال. با اون نیست مگر تعهد، 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 پایبندی، پایداری، پیمانداری، پیمانداری به تعهدات و قراردادها. اگر تو جامعه قرارداد و پیمان وجود نداشته باشه و متزلزل باشه، برای فردا شما هیچ تصمیمی نمیتوانید بگیرید و متاسفانه خشتی بر خشتی نمیماند و هیچ رشد و توسعه‌ای در این جامعه دیده نمی، چون همه چی پادر هواست. رو چی میتونیم حساب کنیم؟ رو کدوم تعهد؟ رو کدوم عهد و قرار؟ با کدام قرارداد ما داریم حرکت میکنیم، این بنا رو، این کار رو شروع میکنیم وقتی همه چیز پادر هواست و اعتمادی به این نیست؟ پس خود این تعهد و پیمانداری عجیب رکنی است در روابط اجتماعی و ملاحظات اجتماعی و توسعه جامعه. به همین خاطر در کلام خدا میبینید و اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا. مگه شوخی است؟ این عهد اگر بستید، پای این عهدتون باید به جز جزش پیشگاه خدا جواب بدید فردا. یا ایها الذین آمنوا اوفو بلعقود، کسانی که ایمان آوردید مرد باشید، پای پیمانتون بیستید، پیمانتون کامل کنید، نمیتونید دست بردارید از تعهداتتون. متزلزل میشه پیکر جامعه از بیعهدی و پیمانی و عهد شکنی. مع الاسف. حالا این تو تمام حوزه تجارت دوستان عزیزی که درگیر اونن میبینید چه خسارت هایی برای فرد و جامعه پیش میاد از این بیتعهدی ها در قراردادها. در مسائل عمرانی همینطور، در مسائل اخلاقی همینطور، فرقی نمیکنه. در تمام حوزه ها این چنین است. لذا وجود نازنین نبی مکرم فرمود ثلاث من کان فیه کان منافقا. پناه به خدا میبریم. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، فرمود سه چیز انده اگر در انسان باشه شک نکنید منافق است، مؤمن نیست. ثلاث من کان فیه کان منافقا و این سام و سلا. خاطرتون آسوده کرد، ولو اینکه روزه هم میگیرد نماز هم میخواند، آن منافق بازم به انسان مرسند و زعم انهو مسلم و گمان میکند که کفر چون من گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی یا اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود، بازم منافق است. کنه هست چیان این سه چیز؟ یک، من ازه تومنه خانه، کسی که وقتی مردم امینش میدونن در امانت مردم خیانت میکن. حالا این امانت میخواد گفتاری باشد، میخواد امانت مالی باشد، میخواد تعهد و قول، هرچی باشد، هرچه مفهوم امانت برای صدق میکنند. من اذ تومنه خانه و اذا حدفه کذبه. دومی، وقتی حرف میزنه دروغ میگه، دروغ میگه، این منافقه، این به نمازش نگاه نکنید. و اذا حدفه کذبه. سوم، و ازا وعده اخلفه، هنگامی که تعهد و پیمان میبندد تخلف میکنند. این از ویژگی های بسیار عالی و سطح بالا و درجه یک منافقین هست، نه مؤمنین. که و ازا وعده اخلفه قال عزوجل. بعد پیامبر فرمودن خدای عزوجل در کلامش فرمود ان الله لا يحب الخائنین. تخلف از عهد خیانته و خدا خائنین رو دوست نمی‌دارد. دوم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و فردای قیامت دارد. فلیف ازا وعد، وقتی وعده میده و پیمان به قرار داد میبنده، باید وفا به پیمان به عهدش کند. و الا به اصطلاح مفهوم کلام، نه منطوقش، مفهومش چی میشه؟ مفهوم مخالفش؟ یعنی میشه کسی که تخلف از وعد میکند گویا ایمان به خدا و فردا ندارد. سوم، خیلی زیباست این حدیثم، من عامل الناس فلم یظلمهم. کسی که با مردم تعامل اجتماعی میکند ظلم مردم نمیکند، انصاف دارد. و حدثهم فلم یکذبهم، فلم یکذبهم بگیم، و حرف میزنه با مردم، رابطه کلامی دارد، دروغ نمیگه، بحثای قبلی که خوندیم. و وعدهم، وعده میده فلم یخلفهم، اما تخلف در وعدش ندارد. میدونید این کیه؟ فهو ممن کملت مروتا. مرد و صاحب مروت به نظر من پیامبر این انسان است، این صاحب مروت، کملت کامل، مروت کامل. و زهرت عدالتو، این عادله، این انسان عادل. و وجبت اخوتو، گردش بچرخید، قدرش بدونید، این اخه نازنینه. و حرمت غیبتو، و حق ندارید به حریمش تعدی کنید و سخنی پشت سرش بگید. و حرمت غیبتو، و خدا حافظ حریم چنین انسانی. دقت فرمودید؟ چهارم، خیلی زیباست این رفتار عملی، ان رسول الله وعد رجلا الى صخرتن. پیامبر با یک کسی وعده کردن، حتی همین وعده، وعده کرد با یک کسی مقابل یک سنگی جایی قرار داد، وعده ما اینجا، انی لک ها هنا حتی تعتیه، من اینجا هستم تو بیایی. خب رفت طرف که بیاد، قال فشتدت شمس، بعد راوی میگه خورشید اومد بالا، شدید شد، روز داغ شد. فقال اصحابه، اصحاب رد شدن، گفتن یا رسول الله لو انک تحولت الى ظل، چرا اینجا ایستادید؟ برین کنار اون سایه بیستید، برین صد متر تر زیر درخت بنشینید، هوای خنک داشته باشید. قال قد وعدته الى هاهنا، من اینجا وعده کردم، نه اونجا زیر سایه. من اگه این تخلف وعده بکنم کجا پیامبر خدا هستم؟ باش آفتاب بخورم. من آفتاب امروز را با آفتاب قیامت ترجیح میدم. فرمودن که قد وعدته اله هاهنا و ان لم یجئ کان منه المحشر. اگر اون نیاد خلاف کند به من، فردای قیامت من طلبکار او هستم تو محشر. آم من آسوده خاطرم که به وعده خودم عمل کرد. آخرین جمله در این 5 روایت پیمانداری همین جمله کوتاهی که کلیدی گاهی میشه حفظش کرد و کوتاه، لا دین لمن لا عهد له. لا دین لمن لا عهد له. دین نداره کسی که پیمان و تعهد با مردم ندارد. باز میگردیم به ابتدای سخن، بعد یه جمله میخونم کلام رو میبندم خدمت دوستان عزیز. روی کرده اجتماعی در آموزه‌های دینی ما روی کرده غالب است عزیزان. خداوند سبحان پیروان پیامبر را امت می نامد. امتی که ویژگی آن خیر بودن و وسط بودن است. امتی که زنجیره ارتباطی اینها در غالب و اخوت در قرآن مطرح می شود که پایاترین و پویاترین ارتباط است. انما المؤمنون اخوه. روح در کالبد و اخوت رحما و بینهم و رحمت است که توضیح داد. در مقام عمل تحکیم اجتماع و امت بودن، اخوت رو جاری کردن منوط به یه اصولی است که در سیره اجتماعی پیامبر دیده شده که 4 اصل اساسی اون خدمت دوستان: 1 نصح و خیرخواهی، جان و قلب و درون رو پر می کند. 2 صدق و یک رنگی، اولین وجه ارتباط کلامی و رفتاری انسان ها. به دنبال اون سوم چی بود؟ آفرین، انصاف و حق مداری. 4 تعهد و پیمانداری. این 4 تا اگر کنار هم جمع شد فکر میکنی چی میشه این جامعه؟ این همان مدینه فاضله نبوی است. این همان بهشت موعود خداوندی است. این میشه همون خیر امت اخرجت ناس. و خواسته قرآن و خدای وجود از پیروان پیامبر مکرم اسلام چیزی در روابط اجتماعی جز این نیست. حالا این 4 است، همه جا کاراییش مسلم. برای دوست عزیز مدیر من در فضای کاری اداریش، برای این دوست عزیز محاکم سیاستمدار من در حوزه سیاستش، برای من معلم در حوزه تعلیمم، برای دوست بازاری من در حوزه تجارتش، برای زن و شوی در حوزه خانواده همین 4 اصل حاکمه. هر کجا که بگید این 4 اصل امهات کار است. بگذارید که همه اینها رو جمع شده تو یه سخن بهتون بگم و اعجاز کلام پیامبر و عرضم رو به پایان برسانم. محضر مبارکتون از همون وصایای به ابن مسعوده. ابن مسعود: علیک بالصدق، بر تو باد به صداقت در کلام. ولا تخرجن من فیک کذبتون ابدا، از دهانت هرگز دروغی خارج نشود. ابن مسعود. 2 و انصف الناس من نفسک، انصاف با مردم رو رعایت کن. و احسن، ود الناس الى الاحسان، و احسان کن و مردم رو به احسان فرا بخوان. اون نص و خیرخواهی را، صداقتت باشه، انصافت باشه، خیرخواهیت باشه. و سل رحمک، ارحامت رو دریاب. ولا تمکر الناس، مکر و نیرنگ با مردم مکن. و اوف ناس به ما آهدتهم، و پیمانت رو با مردم هر آنچه بسته ای کامل کن. بعد همه این مطالب و 4 مورد رو پیامبر مکرم اسلام، تمام این 4 مورد که از اول بحث گفتیم، پیامبر از یه آیه قرآن بیرون می کشد. می فهمد مگر خدا نگفته از قال الله تبارک و تعالی: ان الله یأمر بالعدل بل احسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلهم تذکرون. آیه 92 سوره مبارکه نحل. خداوند شما را امر به عدل و احسان کرده است و ایتاء ذی القربی، رسیدن به نزدیکان، و باز داشته است فحشاء و منکر و ظلم، و چه شاید که متذکر شوید و به سعادت و کامیابی نائل گردی. پروردگارا آنچه را گفتیم از نورانیت سخن پیامبرت و کلامت استفاده کردیم در این صبحگاه قدیر توفیق درک حقیقت اون و اتصاف به اون و به کار بستن در سراسر زندگی توفیق اون رو نصیب ما بگردان. ما رو از خیرخواهان امت قرار ده، کلاممون به صدق گویا کن، ما را منصف و حقمدار با مردمان قرار ده. پروردگارا ما را به تعهداتمون در طول زندگی موفق و پایدار بدار. خب امیدواریم که برکات و عنایات نبی رحمت امروز شامل حال همه عزیزان، شیفتگان و پیروان اون پیامبر و بشریت باشد و الطاف نورانی وجود اون مبارک امام صادق که ما از این جهت شرمنده‌ایم که در البته من در سالهای قبل خدمت دوستان از وجود مبارک امام صادق چند سال اینجا خدمت عزیزان در این مناسبت سخن گفتم که خوشبختانه مجموعه اون مطالب رو هم امروز وقتی مزاح کردیم با دوستان گفتیم که به حمدالله این سنت در این محفل جاری شد که به جای کباب کتاب میدهند، هدیه فرنگی میدن مثلا. خب حالا الحمدالله هم کباب است و هم کتاب است که گفت مرحبا بالوفاق به تعبیر عرب ها. عرض به خدمتون اون مجموعه رو با عنوان یه پک صداقت آسمانی مجموعه اون رو خدمت دوستان تقدیم میکنم که اون سالهای قبلی که در مورد امام صادق گفتیم سه بحث جدی اونجا هست که میتونید ببینید و انشاءالله ما هم از شرمساری محضر مبارک امام انشاءالله کمی به در بیاییم پروردگارا. به برکت این دو مولود فرخنده، پیامبرت نبی رحمت و وجود مبارک رئیس مذهب امام صادق علیهم افضل صلوات المسلمین، پروردگارا برکات و خیرات و عنایات خودت رو شامل حال مسلمانان بگردان. هموم و غموم و رنج ها رو از کالبد اسلام و جامعه مسلمانی دور بگردان. مشکلات خارجی و داخلی من خدایا به برکت و عنایات پیامبر و امام صادق مرتفع بگردان. من بیاد خواسته های عزیزان رو در پناه رحمت نبوی پروردگارا مقبول بگردان. ما را موفق به رضایت قلبشون، تحصیل رضایت قلب پیامبرت و امام صادق بگردان. دست ما از دامنشون در دنیا و عقبا کوتاه مفرما. متشکرم از حوصله عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.